أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در امکان تقسیم مطلق به دو قسم شمولی و بدلی بود. کلام محقق خراسانی و محقق عراقی رو در این رابطه ذکر کردیم و اصل این تقسیم را مورد بررسی قرار دادیم. معلوم شد که این تقسیم صحیح نیست، یعنی ما نمیتوانیم مطلق را به دو قسم شمولی و بدلی تقسیم کنیم. اونچه که در فرق بین بعضی از اقسام مطلق مثل اهل الله البی و اعتق رقبتن مشاهده می شود، این ربطی به اطلاق و مقدمات حکمت نداره، بلکه در هر یکی از این دو به حسب اقتضایی که دارند و حکم عقلی ما می توانیم این اختلاف و تفاوت رو مشاهده بکنیم. اگر در اهل الله البیع بحث همه مصادیق و افراد مطرحه و اگر خداوند طبیعت البیع را حلال کرده و نافذ دانسته، منظور همه افراد و مصادیق این طبیعته، گفتیم به چه دلیل این شمول فهمیده می شود. در اعتق رقبتن هم اگر می بینیم با آزادی یک فرد این امر موافقت شده و امتثال گردیده، اینم به خاطر همون حکم عقلی طبیعتو توجد و به وجود فرد ماست. لکن گفتیم اینجا دو تا اشکال وجود داره که اشکال اول و دیروز توضیح دادیم، ذکر کردیم و پاسخ دادیم. اشکال اول در مورد اطلاق بدلی بود. اشکال دوم در مورد اطلاق شمولیه. بالاخره در مثل اهل الله البی که به معنای حلیت و نفوذ تمام افراد بیعه، این شمول از کجا فهمیده میشه؟ چون مثلا حالا ما عرض به حضور شما، الفاظی که در این جمله وجود داره رو اگر نگاه بکنیم، خب اهل الله که اصولا ربطی به افراد و شمول نداره. ما یه الف و لام داریم که الف و لام جنسه و یه کلمه بی. خب کلمه بی که بر طبیعت دلالت میکنه و شما گفتید ربطی به افراد و مصادیق نداره، اصلا نمیتونه از افراد و مصادیق حکایت بکنه. الف و لام هم که برای جنس وضع شده، این الف و لام الف و لام جنسه، پس این شمول از کجا فهمیده میشه؟ ما یه لفظی یا اداتی که از اون بتوانیم شمول را استفاده کنیم مشاهده نمی کنیم. پس این حاکی از آن است که مسئله شمول و استقراق ربطی به خود اطلاق و مقدمات حکمت نداره، بلکه ناشی از یک امر دیگری است در اطلاق، حالا در نوع بدلی به تعبیر شما، یعنی مثل اعتق رقبتن. خب این گفتیم مستفاد از یک حکم عقلی است. اینجا از کجا فهمیده میشه این شمول، این عمومیت، این دربر گرفتن همه افراد و مصادیق، این از کجا فهمیده میشه؟ به هر حال جای این سوال هست. منشأ این شمول و استغراق که در مثل احل الله البی وجود داره چیه؟ این به هر حال یک سوال و اشکالی است که اینجا میتوان مطرح کرد و باید به اون پاسخ داد. خب یک احتمال این است که بگیم این شمول به واسطه عینیت وجود طبیعی با وجود افرادشه، یعنی از اونجا که طبیعت با افراد خودش متحده، بنابراین وقتی یک طبیعت موضوع حکم قرار میگیرد، پس کأنه این حکم شامل افرادم میشود. این طبیعت اگر بخواد محقق بشه، بالاخره باید در ضمن افراد که دارای خصوصیات و عوارض مشخصه هستند تحقق پیدا کنه. بنابراین وقتی حکم به طبیعت متعلق میشه، قهرن شامل افراد هم میشود. خب این احتمال به نظر میرسه عرض به حضور شما خیلی قابل قبول نیست، در این که مسئله عینیت طبیعت و افراد به این معناست که این طبیعت که در خارج تحقق پیدا می کند چیزی جدای از افراد نیست، و الا خود طبیعت اساسا نمیتواند حکایتی از افراد و عوارض مشخصه اونها داشته باشه. مثلا طبیعت البی به عنوان اسم جنس و همچنین سایر اسماء اجناس، اینها هیچ نسبتی با اون عوارض و تواری که بر افراد عارض می شوند ندارند. درسته اونها مصداق این طبیعتن، ولی وقتی ما میگیم مثلا این یک مصداق از بیعه و حمل می کنیم عنوان بیع را بر این فرد و مصداق، این در حقیقت یک حمل شایع سنائی است. اما باید توجه بکنیم عینیت طبیعت با فرد و اتحاد اون با مصداق، این ربطی به بحث ما که مسئله معنا و مفهوم لفظ است ندارد. شما مثلا ببینید انسان به عنوان اسم جنس و زید به عنوان فردی از افراد انسان، هیچگاه لفظ انسان دلالت بر زید نمی کنه. یعنی ما از لفظ انسان فرد را استفاده نمی کنیم، عکسش هم همینطوره. لذا این مسئله نمیتونه پاسخگوی اون سوال باشه. بالاخره در اهل الله البی الف لام البی جنسه، خود بی اسم برای طبیعت و معنا، یعنی وضع شده برای طبیعت و ماهیت. پس چیزی وجود نداره که ما بخوایم از اینها اطلاق و شمول رو استفاده کنیم. باز دقت بکنید، هنوز پاسخ این سوال داده نشد. این احتمال که منتفیه، این نتونست پاسخ بده. بالاخره ما نمیتوانیم انکار بکنیم که بعضی از مطلقات به نحوی هستند که با به اصطلاح افراد و استقراق نسبت به افراد سر و کار دارن. الان ببینید یه مثال دیگری ذکر بکنیم که وقتی گفته می شود از صلاة و معراج المؤمن، اینجا حکم روی طبیعت رفته، اما از صلاة و واجبتون اونم حکم رو طبیعت رفته. لکن وقتی شما میخواید به از صلاة واجبتون عمل بکنید، مثلا صلاة ظهر واجبه، این اگر یک فرد از این طبیعت اتیان بشه، این به این واجب عمل شده، این امر امتثال شده. ولی در از صلاة و معراج المؤمن این چنین نیست. اگر گفته می شود صلاة معراج مؤمنه، طبیعت و صلاة منظوره، ولی تمام افراد صلاة این خصوصیت رو دارن و می توانن معراج مؤمن باشن. خب بالاخره این مسئله حل نشد که در اهل الله البی و از صلاة و واجبتون مسئله شمول و استقراق و اینکه همه افراد را در بر بگیرد مطرحه. این فرق میکنه با اعتق رقبتن یا از صلاة و واجبتون. بالاخره این شمول رو ما چگونه استفاده میکنیم؟ منشأ این شمول کجاست؟ دقت بفرمایید. به نظر میرسه که در این موارد که یک حکمی متوجه مطلق شده و بر طبیعت بار شده، مثل اهل الله البی یا حالا از صلاة و معراج المؤمن، اگر یه حکم تکلیفی متوجه یه طبیعتی بشود، اینجا ما میتوانیم بگیم به حسب همون قاعده عقلی و حکم عقلی طبیعت و توجد و به وجود فرد ما، حصول و تحقق یک فرد از این طبیعت کفایت میکنه. اما در مثل اهل الله البی که پای حکم تکلیفی در کار نیست، حکم وضعیه، یا مثلا در از صلاة و معراج المؤمن، این در واقع بازی حکم تکلیفی را نمیخواد بیان بکنه. در این موارد بالاخره با توجه به اون محمولی که نسبت به این موضوع وجود دارد، ما ملاحظه میکنیم که هر فردی از افراد این طبیعت تحقق پیدا کنه، میتواند مشمول معراجیت و حکم به معراجیت بشه. بالاخره حکم رو طبیعت رفته، اما این طبیعت از نظر مقدمات حکمت و نتیجه ای که مقدمات حکمت به دست میدهد، این کاری به افراد نداره. ما اینجا به افراد هیچ به اصطلاح تعرضی مشاهده نمی کنیم، ولی از اونجا که در بعضی موارد عقل ما میگه این طبیعت با وجود یک فرد محقق میشه و در بعضی موارد این رو درک میکند که این حکم به نحوی است که اختصاص به یک فرد ندارد، چون رو طبیعت رفته، بنابراین هر فردی از افراد طبیعت که خارجن محقق بشه میتواند این حکم در مورد اون جاری بشه. ماهیت الصلات در ضمن هر فردی محقق بشه این ویژگی رو داره. مثلا ما میگیم الانسان حیوان ناطق، خب اینجا هیچ کس نمیگه که یک فرد از افراد انسان حیوان ناطقه. اینجا این طبیعت در ضمن هر فردی تحقق پیدا کنه این حیوان ناطقه. لذا عرض به حضور شما، ما میبینیم حیوان ناطق به حمل اولیه ذاتی بر انسان حمل میشه. حالا فرق نمیکنه این انسان در ضمن مثلا زید محقق بشه، در ضمن امر محقق بشه، یا در ضمن مثلا بکر محقق بشه. پس نتیجه این شد که ما با اینکه بین برخی از اقسام مطلق فرق میبینیم، بین اعتق رقبتن و اهل الله البی تفاوت مشاهده میکنیم، بین الصلات و واجبتن و الصلات و معراج المؤمن یه تفاوتی میبینیم، اما این تفاوت ها به خود اطلاق و مقدمات حکمت مربوط نمیشه. هر آنچه که از این تفاوت ها ما بین انواع این جملات و قضایا میبینیم، این در واقع از مجموع جمله و قضیه و استفاده ای که عقل میکنه و حکمی که عقل در این موارد متفاوت داره به دست میاد. پس ما نمیتوانیم بگیم دو جور اطلاق داریم، اطلاق شمولی و اطلاق بدلی. این راجع به اصل تقسیم. خب دیروز ما عرض کردیم که محقق عراقی یه جمله‌ای دارن در مقالات الاصول که بر اساس اون می‌فرماید تفاوت و امتیاز بین بدلی و غیر بدلی به لحاظ خصوصیتی است که در مدخولش وجود داره. یعنی اگر مدخول اون طبیعت، مدخول اون عرض به حضور شما کلمه نکره باشد، طبیعتاً به معنای بدلیت و جهت بدلیت درش اعتبار میشه. اما اگر مدخولش جنس باشه، اینجا بدلیت درش و جهت بدلیت درش معتبر نمیشه. خب حالا ببینیم آیا این فرمایش محقق عراقی و این معیاری که دادن صحیحه یا نه. آیا آخوند اصل تقسیم مطلق به بدلی و شمولی را مطرح کردن، گفتن مقتضای مقدمات حکمت در مطلقات مختلفه و این به حسب مقامات فرق میکنه. گاهی این مقدمات حکمت باعث میشه ما به عموم بدلی برسیم و گاهی نتیجهش عموم استیعابی و استغراقی است، همون شمولی و بدلی. اما اما محقق عراقی در واقع ملاک داده اصل تقسیم را که پذیرفته، اما ملاک تمایز بین اطلاق شمولی و بدلی را این قرار داده که مدخول اون اداتی که بر مطلق دلالت میکنه نکره باشد یا جنس. اگر نکره باشد طبیعتاً جهت بدلیت درش اعتبار میشه، اگر جنس باشه خب جهت استغراق. این حرف هم به نظر میرسه تمام نیست، چون نکره یه لفظی است که ماده ای دارد و تنوینی که ضمن دلالت بر وحدت و اینکه یک فرد اینجا منظوره، اما به اون معنای نکره بودن و غیر معین بودن این معنا ازش فهمیده میشه. اگر گفته شود اکرم رجلن، اینجا رجل به مادته دلالت بر طبیعت رجل میکنه، هیچ قید و شرطی هم کنارش نیست، رجل سیاه، سفید، عالم، غیر عالم، هیچ کدام درش وجود نداره. تنبینی هم که بر این کلمه داخل شده اینم دلالت میکند بر یک فرد. اکرم رجلن یعنی یه مرد را اکرام کن، منظور یک فرد از طبیعت الرجل، یه فرد غیر معین، شخص خاصی منظور نیست. بنابراین معنای رجلن عبارت است از واحد غیر معین از طبیعت الرجل. خب واحد غیر معین از طبیعت الرجل آیا به معنای بدلیته؟ ببینید ما داریم دقیقاً اون چرا که در نکره وجود داره برای شما ذکر میکنیم. نکره یک طبیعتی است که تنوین بر سر او، یه لفظی است که دال بر طبیعته و تنوین بر سر او آمده. خب این مجموع به اصطلاح این دوتا دال، مادت و نکره و تنوین و داخل علیها، این دوتا چه معنایی رو میرسونن؟ یک واحد نامعین از طبیعت، یعنی یک فرد از طبیعت الرجل. آیا این معنا رجلن خود نکره میتواند ازش بدلیت استفاده بشه؟ این که محقق عراقی میفرماید اگر مدخول نکره باشد این حاکی از اعتبار جهت بدلیت، این به نظر میرسه تمام نیست، برای اینکه نکره غیر از این دوتا چیزی نداره و این دوتا معناش معلومه، یک واحد نامعین از طبیعت، یک فرد غیر معین از یک ماهیت و طبیعت. خب این یک فرد نامعین از طبیعت، این کجاش جهت بدلیت درش هست؟ پس این ملاک نمیتونه ملاک تمایز بین بدلیت و غیرش باشه. این که ما بدلیت را در مثل اعتق ایت رقبتن شد یا اعتق رقبتن استفاده میکنیم، این در حقیقت کار همون عقله. عقل میگه خیلی خوب، چون از شما اکرام یک فرد نامعین از طبیعت رو خواستن، پس تو عقلا مخیری هر کدوم خواستی اتیان بکن، اکرام بکن. چه ربطی به اطلاق داره؟ این عقل که در مواجهه با نکره، با اون معنایی که داره، شما رو مخیر میکنه بین افراد متعدد. پس نکره خودش فی نفسها این دلالت درش نیست. خب حالا عرض کردیم اون دلالت بر وحدت میکنه، مردی میگن رجلن یعنی مردی، یه مرد. اگه بگه اکرم رجل الف و لام سرش بیاد دیگه به اصطلاح واحد غیر معین نیست، میشه واحد معین. خب حالا همینجا اگر گفته بشود اعتق ای رقبت شئت یا ایت رقبت شئت، اینجا باز درسته که ما میفهمیم وظیفه ما آزاد کردن یک عبد است و بدلیت را به این معنا که یک رقبه از میان رقبات اگر آزاد بکنیم این کفایت میکنه، اینو به دست میاریم. اما باز اینجا تخییری که از این جمله فهمیده میشه، این در واقع تخییری است که از دلیل استفاده شده. حالا اگر اسمشو تخییر شرعی هم بذاریم، به این معنا که ما اینو از این لفظ استفاده کردیم، باز این ربطی به مطلق نداره، ربطی به خود نکره بله نداره. پس اساساً ملاکی که مرحوم محقق عراقی اینجا فرموده به نظر میرسه ناتمامه. خب در مورد جنس ایشون اینجوری فرمود، در مورد جنس گفتش که خب اگر مدخول عبارت از جنس باشه، اینجا دیگه جهت بدلیت اعتبار نمیشه، حالا یه نحوه استیاب و استقراق فهمیده میشه. خب جنس هم مثل نکره است. شما نگاه کنید، اسم جنس در واقع یه لفظی است که دلالت میکنه بر طبیعت. اسماء اجناس مثل نکره دلالت میکنن بر طبیعت. انسان، رجل، این اسم جنسه. فرقش هم با تنکیر اینه که در نکره تنوین وجود دارد که دلالت بر وحدت میکنه، اما اینجا این چنین نیست، این دلالت بر طبیعت میکنه. حالا تارتن این اسم جنس الف و لام داره و اخرى نداره. اینجا بحث ما در اسم جنس و اسم جنس که دلالت بر طبیعت میکنه، حالا اگر الف و لام سرش بیاد مفرد محلا به لام بشه، این ممکنه باز به افرادش دلالت بکنه، اما باز این ربطی به خود جنس نداره، این از خود جنس فهمیده نمیشه. این جهت شمول و استیعاب کاری به لفظی که داله بر جنسه نداره، اسم جنسی معنا ازش فهمیده نمیشه. بنابراین اون چه که محقق عراقی در این مقام برای تمایز بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی گفتن، این هم تمام نیست. فتحصل مما ذکرنا کله، که در مقدمه پنجم انقسام عام به سه قسم شمولی، بدلی و مجموعی صحیحه. عام دارای این اقسام سگانه هست، لکن این انقسام به لحاظ تعلق حکم نیست، بلکه عام فی نفسه و واقع نظر از تعلق حکم قابلیت انقسام به این اقسام سگانه را دارد، خلافاً للمحقق الخراسانی و خلافاً للمحقق ناینی. و در ادامه هم باز برخلاف محقق خراسانی و محقق عراقی و طبعاً للامام رحمت الله علیه، ما معتقدیم تقسیم اطلاق به دو قسم اطلاق شمولی و اطلاق بدلی تمام نیست. این تمام الکلام در مقدمه پنجم. آخرین مقدمه از مقدمات در بحث عام مخاص مربوط به ادات و الفاظ عمومه. ما حالا انشاءالله بعد از تمامی شدن این مقدمه میریم سراغ مسائلی که در مبحث عام مخاص وجود داره، که مسائل بسیار مهم و پرکاربرد در استنباط و اجتهاد، خیلی کارایی دارن مسائلی که در مبحث عام مخاص ذکر میشه. اولین لفظ از الفاظ عموم لفظ کل و جمیع و نحوه ما. این لفظ یا این الفاظ به وضع واضع دلالت بر عموم و شمول می کنند. واضع لفظ کل و لفظ جمیع را وضع کرده برای دلالت بر عموم. بنابراین در این که این الفاظ موضوع لهشون عموم و شموله و تعرض به افراد دارن ولو اجمالا، بحثی نیست. لکن یه بحثی در مورد کل و البته بعضی دیگر از ادات عموم هست که این بحث قبلا بهش اشاره شده. ما قبلا در مقدمه سوم یا چهارم بود به نظرم، چهارم بود شاید، این بحث رو مطرح کردیم که آیا عام برای دلالت بر عموم نیازمند مقدمات حکمت هست یا نه. خب ملاحظه فرمودید که آقای آخوند و مرحوم ناینی معتقد بودند که کل دلالت بر عموم مدخولش نمی کنه، بلکه دلالت می کند بر عموم ما یراد من المدخول. خب این ما یراد من المدخول چطوری استفاده میشه؟ چون ممکنه یه لفظی ظاهرش همه را در بر بگیره، اما همه ازش اراده نشده باشه. چون ما احتمال میدهیم مدخول کل بعضی از افراد باشند نه همه، از راه مقدمات حکمت اول مراد از مدخول رو تعیین میکنیم. کل رجلن طبق نظر آقایون باید اول در کلمه رجل مقدمات حکمت جاری بشه و اطلاق رجل اثبات بشه، اونگاه کل بر سرش بیاد و دلالت کند بر شمول نسبت به همه افراد. لذا این دو بزرگوار نظرشون این بود که کل دلالت بر عموم مدخول نمی کنه، بلکه دلالت می کند بر عموم ما یراد من المدخول. خاطرتون هست دیگه، اینو در مقدمه چهارم در بحث احتیاج عام برای دلالت بر عموم به مقدمات حکمت ذکر کردیم. خب ما اونجا این مطلب رو رد کردیم، اونجا گفتیم عام برای دلالت بر عموم هیچ نیازی به جریان مقدمات حکمت نداره. چند تا اشکال مطرح کردیم. تنها بحثی که در باب کل وجود داره همینه که ما اینو قبلا هم اشاره کردیم، و الا اصل این که کل به اصطلاح از الفاظی است که وضع شده برای افاده عموم هیچ اختلافی نیست. تنها اختلاف در اینه که آیا کل دلالت میکند به اصطلاح بر عموم و شمول و سعه مدخولش، یا نه در سعه وزیق تابع ما یراد من المدخول است. اول باید ببینیم در مدخولش مقدمات حکمت جاری میشه یا نه. اگه جاری شد پس مدخول کل سعه داره، اگر جاری نشد پس مدخول کل گرفتار زیغه. در سعه و زیغ تابع اون معنایی است که از مدخول اراده می شود. این حرف این آقایون بود. ما اینو رد کردیم، گفتیم نه، نیازی به جریان مقدمات حکمت نیست و به طور کلی این الفاظ مثل کل و جمیع به حسب وضع واضع دلالت بر عموم می کنن. اون هم عموم مدخولشون، یعنی کل و جمیع بر سر هر لفظی بیان عمومیت اون را و شمول اون را نسبت به همه افراد و مصادیق اثبات میکنن. این راجع به کل. اما الفاظ و ادات دیگری که وقت گذشته کجا گذشته؟ درس که 50 دقیقه نشده که، درس الان بر اساس این 39 دقیقه است. شما از اون سر 8 حساب میکنی میگی 50 دقیقه. بله. حالا این راجع به کل. چند تا لفظ دیگه هم هست که اینا رو هم باید بررسی کنیم. یکی مسئله جمع محلا به لام، مثل العلماء الرجال. یکی مفرد محلا به لام، یکی نکره در سیاق نفیه، یکی نکره در سیاق نهیه. باید ببینیم اینا هم از ادات عموم هستن یا نه. نوعاً اینا رو از ادات عموم نام بردن و به اصطلاح ذکر کردن. حالا ما باید ببینیم آیا اینا از ادات عموم محسوب می شوند یا نه. تا فردا ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین. قصدشو نداری ولی میکنی این کارو.